بسم الله الرحمن الرحیم و منها اخراج الخمس و منها عطف به اون خط دوم، خط دوم صفحه ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهه به امورن منها اخبار المجیز و منها اخراج الخمس.
انسان یقین پیدا کند که نه ببخشید یقین ندارد که دست سلطان مال حرامی هست. اگر یقین ندارد که دست سلطان مال حرامی هست، از سلطان میتونه جایزه را بگیره. دوم این که یقین دارد دست سلطان مال حرام است، ولی نه تفصیلا و نه اجمالا نمیداند که این که به من داده الان سلطان 1000 تومانی 10000 تومانی به من جایزه داده، این از حرام باشد. نمیدونه. این ندانستن هم دو جوره، یه وقت شبهه غیر محصوره است. میدونم دست سلطان حرام است، میلیاردها پول داره، ولی نمیدونم هزاران هزار تومن داره، یکی از اون 1000 تومنی ها مثلا حرامه، شبهه غیر محصوره است، به من الله 10000 تومنی داده. یه وقتم نه، با اینکه شبهه محصور است، ولی یه طرف قضیه مورد ابتلای من نیست. به منا، من میدونم که 3 تا کیسه طلا که در دست سلطانه، یکی از اینها از مال حرامه، میدونم اجمالا، اما فعلا اینی که سلطان به من میده، من در این فقط میتونم تصرف کنم. اون دو تای دیگر از سلطان به من نداده و نخواهد داد و من نمیتونم هم تصرف کنم. محصوره هست، ولی تمام اطراف شبه مورد ابتلای من نیست. توجه کرد؟ در رسائل یه وقتی مثال میزدیم که مثل این است که انگار من میدونم 2 تا قصابی گوشت، مثلا یکیش 2 تا قصابی، یکیش گوشت میته میفروشه، نمیدونم قصابی قم یا قصابی بندر عباس. قصابی بندر عباس مورد ابتلای من نیست، فعلا من میخوام از قم گوشت بخرم. با اینکه شبهه محصوره است، اینجا میتونم از قصابی قم گوشت بخرم. چرا؟ چون اون طرف شبهه مورد ابتلای من نیست، این یکی طرف شبهه مثل شبهه بدویه میشه و من در اینجا هم در رابطه با سلطان جائر هم گفتن میتونه. چرا؟ چون باقی اطراف شبهه چیه؟ با اینکه محصور است مورد ابتلا نیست. توجه کرده؟ الا اینکه بعدن گفتن که به خاطر احتیاط و همین شبهه‌ای که هست و روایاتی که داریم، مکروه از دست سلطان جایزه گرفتن. این بحثم گذشت. بعد به اینجا رسید بحث که دو تا مسئله است که موجب میشد که این کراهتم از بین بره. یکیشی که خواندیم تمام شده، اون این که سلطان خودش خبر بدهد که این پولی که بهت میدم از حرام نیست، از حلاله. خب اینجا دیگه کراهتم نداره. این تمام شد. بحث امروز از اینجا شروع میشه. یکی از مسائلی که موجب رفع کراهت میشه از جایزه‌ای که از دست سلطان میگیریم، مسئله اخراج خمسه. بعضی از بزرگان فقها فرمودن که در این جایزه‌ای که سلطان به من داده، اگر من خمسشو خارج کنم بدم به امام یا نایب امام، در مابقی میتونم تصرف کنم، کراهتم برطرف میشه و اشکالی هم نداره. بعد مثال زدن، گفتن دلیل این مطلب روایاتی است که در رابطه با مال مختلط به حرام دلالت دارن، که انسان اگر مال مختلط به حرام داشته باشد، بخواد در اون تصرف کند که تصرفش جایز باشه چیکار میکنه؟ یه خمس گفتن باید بده. من میدانم اموالی که از پدرم به ارث رسیده یه مقدارش حرامه، نمیدونم چقدره. روایات داریم که به خاطر اینکه حلال باشه اون مال برات، مال حلال مختلط به حرام برات حلال باشه، یه خمس بده. یه خمسی که دادی، یعنی علاوه از خمسی که در کسب هست، علاوه از اون یه خمس به خاطر تطهیر مال حرام مختلط به حرام، در صورتی که مقدار حرام را ندانی، یه خمس بده تا پاک بشه. در جایی که یه خمس دادیم، ما بقی چی میشه؟ حلال میشه. آیا ما بقی حلال واقعی میشه؟ نه، حلال ظاهری میشه. بر من میتونم اون رو تصرف کنم و تصرفات من در اون جایز مسلمه. اما اینکه مرحوم شیخ انصار رضوان الله تعالی علیه انگار این مسئله رو نمیپسنده، میگه دلیل خاصی در اینجا جایزه بالخصوص برای اخراج خمس نداریم که اگر اخراج خمس کنی کراهت برطرف میشه، دلیل خاصی نداره. اما این روایاتی که شما در رابطه با مال حرام مخلوط به حلال ذکر کردید، اونجا با اینجا فرق داره. چرا فرق داره؟ برای اینکه در اونجا من میدانم که یه مقدار مالم حلاله، یه مقدارش حرامه و نمیدونم چقدرش حرامه. شارعه مقدس اسلام اون خمس را جای حرام فرض کرده و از من گرفته، شارعه شده حرام خار، شارعه حرام را از من گرفته. توجه کردید؟ مجازن ادعاً شارع خمس را به جای حرام از من گرفت. میماند در سر جاش چی؟ فقط حلال. اونجا دیگه فقط حلال میمونه، ولی در این جایزه من نمیدونم اصلا همش حرامه یا همش حلاله، یا مقداری حرامه یا مقداری حلال، هیچیش نمیدونم. چون نمیدونم با اونجا فرق میکنه. توجه کردید؟ البته ایشون میگه روایاتی داریم که در اون روایات ما میتونیم استشمام کنیم، استفاده کنیم از اون روایات استحباب اخراج خمس را، نه اینکه اخراج خمس موجب رفع کراهت میشه. نه، اخراج خمس مستحبه. مستحب بودن اخراج خمس دلیل نمیشه به اینکه تصرف کنیم در اونجا رفع کراهت بشه. روایاتی در این زمینه البته داریم. روایاتی هم داشتیم قبلا که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه میفرماید که علیکم السلام، اموالی که من از این بنی العباس میگیرم به خاطر این میگیرم که اولاد فاطمه، عزبهای اولاد فاطمه را براشون زن بگیرم یا شوهر بدم، ازدواج بکنن این بچه های فاطمه. اگر نبود این عزابال محمد، من این جایزه را از طرف بنی العباس قبول نمی کردم. از این روایات استفاده میشه که اگر انسان جایزه را بگیرد از بنی العباس و در موارد صحیح فقرا و نمیدونم مستضعفین و اینها نیازمندان اهل بیت عصمت مصرف بکند، کراهت نداره. چرا؟ چون امام معصوم که کراهت هم انجام نمیده که. پس معلوم میشه که مصرفش اگر جایی باشد که به مصالح اسلام باشد، به مصلحت مؤمنین و شیعیان باشد، این کراهت هم برداشته میشه. توجه کردید؟ بعد مسئله ای را مرحوم شیخ مطرح میکند که آخر مسئله است، خوب دقت کنید. اون این که فقهای ما در اینجا مطلبی را بیان کردن و اون این که گفتن که جایزه‌ای که از سلطان میگیریم اگر به عینه یقین نداشته باشیم که از حرامه، حلاله. فقط در یک صورت حرامه، اون کدوم صورته؟ اونجاست که به عینه یقین داشته باشیم که این حرامه، علم تفصیلی به حرمتش داشته باشیم، وگرنه حلاله. خب این شامل میشه اونجایی را که شبهه بدویست، احتمال میدم حرام باشه، اینجا را شامل میشه. اونجایی را که یقین دارم دست سلطان مال حرامی بوده و از اون حرامن در این مال هست، اما چقدر فلان نمیدونم. خب در اینجا که میدانم که از اون مال حرام در این مقدار پول که من داده هست، نمیدونم وقتش مقدارش چقدره، اینجا هم شامل میشه. اونجایی را که هم شامل میشه که شبهه محصوره باشد و هر دو طرفش مورد ابتلای من باشد، دیگه مثل همینجا یه 10,000 تومانی به من داده، 10,000 تومانی من میدانم یکی از این 1,000 تومانی ها که سلطان به من داده چیه؟ حرامه. خب اینجا شبهه محصوره است و هر دو طرف بر طرف شبهه مورد ابتلای منه، ولی به عینه نمیدونم آیا واقعا در اخذ الجایزه من ید السلطان حکم خاصی هست که فقها اینجور فتوا دادن که اگر دلیل خاصی باشد باید حاکم باشد این دلیل خاص بر وجوب احتیاط در مواقع شبهه محصوره. چون در اصول ما ثابت کردیم، یعنی فقها ثابت کردند که در شبهه های محصوره اگر اطراف شبهه محصوره مورد ابتلا باشد، قاعده چیه؟ احتیاطه و لازمه که احتیاط کنیم و حق نداریم بریم بگیریم. مثلا میدونیم که 10 تا قصابی در قمه و یقین داریم یکیش گوشت میته میفروشه، همهش هم در قمه، من نمیتونم در اینجا گوشت قصابی از قصاب که در قمه گوشت بخرم، چون یقین دارم یکی از اینا چیه؟ گوشت میته میفروشه و اطراف شبه هم محصوره و هم از همه قصابی ها نمیتونم گوشت بخرم. توجه کردید؟ احتیاط واجب اینه که از همش چکار کنم؟ اجتناب کنم. مثل اینکه میدانم 2 تا 6 هست، یکی از این 2 تا مشروبه، مثل همون میمونن. قاعده احتیاط در اینجا هست، مگر اینکه بگیم که یک روایت خاصی هست تعبدن، شرع مقدس اسلام به ما میگه در اینجا احتیاط نکن. در کجا؟ در رابطه با جوایز سلطان. اون روایات آیا هست یا نه، اونها را انشاءالله در درس آینده بیان خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها اخراج الخمس، و منها عطف به اون خط دوم، خط دوم صفحه، ثم انهم ذکروا ارتفاع الكراهه به امورن، منها اخبار المجیز و منها اخراج الخمس. در رابطه با برداشته شدن کراهت از جایزه سلطان گفتن یکی از راه‌های کراهت از بین بره اخراج خمسه. حکی عن المنتهى و المحقق الاردبیلی، این مسئله حکایت شده. و ظاهر ریاض هنا ایزن عدم الخلاف، ریاض به طوری مسئله را مطرح کرده که اصلا اینجا مسئله اختلافی نیست. چرا؟ ولعله لما ذکر فی المنتهى فی وجه استحباب، ببخشید این لما باید باشه، ولعله لما، این تشریح باید بزنیم، ولعله شاید این که فرمودن که اخراج خمس کراهت را از بین میبره به خاطر اینه، گفتن که به خاطر همون مسئله است که علامه در منتهی ذکر کرده. در کجا؟ فی وجه استحباب اخراج الخمس من هذا المال، گفته میدونید چرا ما از این مال جایزه سلطان خمس را اخراج کردن مستحبه؟ دلیلش اینه که ان الخمس مطهر للمال المختلط یقینا بالحرام، خمس مال مختلط به حرام را، مالی که یقینا توش حرام داره، اگر خمس بدیم اون مال مختلط به حرام را چیکار میکنه؟ حلال میکنه، در جایی که یقیناً توش حرام داره. وقتی که خمس جای یقینی را حلال میکنه، جای احتمالی را به تقلل حرام میکنه، حلال میکنه. فمحتمل الحرمه اولا به تطهیر، به جایی که احتمال حرمت هست به تقلل به خمس به، یعنی بالخمس، بالخمس تطهیر میشود. چرا؟ فإن مقتضی الطهارة بالخمس، وقتی که از روایات استفاده میشه که مال مختلط به حرام با خمس طاهر میشود، مقتضای طهارت این است که سیرورت المال حلالاً واقعیاً، مال باقی برای من یک حلال واقعی میشه دیگه، خوردنش بر من جایز و حلال. فلا یبقا حکم الشبهه، بعد از خمس دادن حکم شبهه باقی نمیمانه. کما لا یبقا فی المال المختلط یقیناً، کما اینکه حکم شبهه در مال مخلوط به حرام یقیناً باقی نمیماند بعد اخراج الخمس. این حرف مرحوم علامه در منتهاست و دیگران هم گفتند. شیخ این مطلب را نمیپسندد. نعم یمکن الخدش فی اصل الاستدلال. بله بله فرمایش شیخ، لا نعم یا لاکن فرق نمیکنه. نعم یمکن الخدش فی اصل الاستدلال به ان الخمس انما یطهر المختلط بالحرام حیث انه بعضه حرام و بعضه حلال. ممکنه ما اینجور بگیم اون جایی که مال حلال مختلط به حرام، خمس اون مال را مطهره، به خاطر این مطهره که اون مال مقدارش حلاله و مقدارش حرام و خداوند این خمس را به جای حرامش از ما میپذیره. بل ایسان نبعضه حرامون و بعضه حلال. فکأن الشارع، شارع مقدس اسلام، جعل الخمس بدل ما فیه من الحرام، خمس را عوض اون مال حرامی که در این میان هست قبول میکند. خب فمعنا تطهیره، معنای متحر بودن خمس این است که تخلیصه، این کیسه مالی که در برابر من بود قاطی با حرام بود، نمیدونم چقدر حرام بود، شارع گفت خمسشو بده من، من عوض اون حرام یک پنجمشو قبول میکنم. یک پنجمشو دادم به شارع، یعنی چی؟ یعنی این باقی مانده دیگه از حرام چی شد؟ خالص شد. یعنی تطهیر معناش تخلیص. و چطور تخلیص میشه؟ به اخراج الخمس مما فیه من الحرام، با خمس دادن در چیزی که حرام بوده. پس فکان المقدار الحلال طاهرن فی نفسه، از اول اون مقدار حلالی که در این کیسه بوده، اون مقدار حلال از اول چی بوده؟ پاک بوده، مقدار حلال پاک بوده، ولی معلوم نبوده کدومشه. فکان مقدار الحلال طاهرن فی نفسه، فی نفسه در واقع یعنی الا انه قد تلوثه به سبب الاختلاط مع الحرام، اون مقدار حلال که در واقع پاک بوده ظاهرا آلوده شده بوده. چطور آلوده شده بوده؟ چون قاطی شده بود با حرام، ملوث شده بوده، آلوده شده بوده چون قاطی شده بود با حرام، به حکم ملوث شده بوده به خاطر اختلاط به حرام، ملوث شده بوده، آلوده شده بوده به حکم حرام. حکم حرام چی چیه؟ و وجوب الاجتناب. مادامی که خمسشو نداده بودم همون حلال را هم من نمیتونستم تصرف کنم. چرا؟ چون قاطی شده بوده. ولی فاخراج الخمس مطهر له ان هذه القذاره الازعرزیه، مال حلال ذاتاً پاک بوده ولی عرضاً آلوده شده بوده، قذیر شده بوده. چرا؟ چون مختلط شده بوده به حرام. وقتی خمس دادم یعنی حرام را جدا کردم، حرام را که جدا کردم یعنی آلودگی از حلال رفت. آلودگی از حلال رفت میشه چی؟ پاک و طاهر، حلال میشه. فا اخراج الخمس مطهر له، اخراج خمس مطهر برای اون حلال، انهازه الالودگی عرضی، انهازه القذارت العرضیه. در اونجا اینجوره و اما المال المحتمل لکونی به نفسی حرامن و قذرن ذاتیان، اما این مالی که از سلطان گرفتم، برگشتیم به اصل مسئله، اما این مالی که این جایزه که از سلطان گرفتم و احتمال میدم اصلا کلش حرام ذاتی باشد، در اونجا مقدارش حلال ذاتی بود، مقدارش حرام بود. حرام را که جدا کردم، حرام حلال ذاتی سر جای خودش هست. در اینجا اصلا کلش احتمال میدم چی باشه؟ حرام ذاتی باشه. و اما المال المحتمل لکونه به نفسه، یعنی به تمامه، حرامن و قذرن ذاتیان، فلا معنا لتطهیره به اخراج خمسه، معنا نداره خمسش بدم باقیش پاک بشه. انگار یه مثلا دبه 10 لیتری مشروبه، 2 لیترشو بدم در راه خدا، 8 لیتر پاک میشه، حلال میشه؟ نمیشه. اینجا من احتمال میدم همه این کیسه طلایی که از سلطان گرفتم حرام باشه با دادن 1 پنجم، که حلال نمیشه که. بل المناسب لحکم الاصل، بلکه مناسب با حکم اصل مسئله. اصل مسئله در رابطه با اخراج خمس کجا بود؟ مال مخلوط به حرام. مراد از این حکم است یعنی مال مخلوط به حرام. بلی المناسب با حکم مال حلال مخلوط به حرام، حیث و جعل اختلاط قذارتن عرضیه، چون در اونجا اختلاط قذارت عرضیه فرض شده، گفتیم حلال ذاتن پاک بود، با قاطی شدن آلوده شد، آلودگی عرضی بوده، ذاتی نبوده. در اونجا مناسب با حکم اونجا، بلی المناسب این که کون الحرام قذر العین، حرام ذاتن قذره، حلال ذاتن پاکه، حرام ذاتن قذره. وقتی حرام ذاتن قذره، با اخراج خمس که پاک نمیشه که. نه، اینی که از دست سلطان گرفته شده چرا احتمال میدیم حرامه؟ نه به خاطر اینکه از دست سلطان گرفته شده، نه، چون میدانیم که این سلطان با زور پول میگیره، با اجبار، با تهدید، با اکراه، مالیات های بی جا، گمرک بی جا و امثال اینا، یقین داریم که این سلطان مال حرام داره و ما احتمال میدیم این کیسه طلا که سلطان به ما داده از اون مال حرام باشه، همش یا مقدارش. پس احتمال میدیم که همهش هم از مال حلال حرام باشه. توجه کرد؟ نه، ببینید، همه مال سلطان حرام نیست، گوش کنه، همه مال سلطان نمیگیم حرامه، میگیم مال سلطان توش حرام است، درست؟ ولی این کیسه ای که سلطان از خزینه‌اش من داد، احتمال داره همهش از حلال باشه، احتمال داره همهش از حرام باشه، احتمال داره مقداری از حلال باشه. بله، پس این احتمال در این است که این کیسه همهش از حرام باشه. همهش از حرام باشه یعنی حرام ذاتی. حرام ذاتی هم با اخراج خمس پاک نمیشه. یعنی صبر کنید، یعنی ما با اخراج خمس بازم احتمال میدیم که این کیسه چی باشه؟ حرام باشه. احتمال میدیم. بله، نجس نیست، حرمت، حرمت ذاتی. نه، مثال زدم، حرمت، این اون مثال، در مثال که ناجه نیست. نجس ذاتی با حرمت ذاتی فرق نمی کنه، ذاتن حرامه، نه عرضن حرامه. توجه کردید؟ و لازمه، ببینید، و لازمه این که حرام قذر العین باشد، ان المال المحتمل الحرمه غیر قابل للتطهیر. خب یه کیسه ای که من احتمال میدم که همش حرام باشه، با خمسش دادن که تطهیر نمیشه. پس فلابد من الاجتناب، ان لابد که اجتناب کنیم. پس این دلیل شما دلیل نمیشه. نه، ممکنه ما دلیل دیگه پیدا کنیم برای استحباب خمس. نه، یمکنه ان یستأنس او یستدر، ممکنه ما تأیید بگیریم یا استدلال کنیم. الا استحباب الخمس در این جایزه به 3 چیز. 1، این 1 را مصنف 1 و 2 را مثل من نمیگه، بعد فتوا نهایه، یعنی یکی فتوای نهایه، فتوای شیخ طوسی را دلیل بگیریم. مگر میشه فتوای شیخ طوسی دلیل باشه؟ مگر ما مقلدیم؟ میگه بله، چون فتواهای نهایه 2 تا کتاب است که فتواهاش از عین روایته، یکی نهایه شیخ طوسی، یکی مقنع صدوق. فتوای نهایه التی هی کر روایه، فتواهای نهایی شیخ طوسی مثل روایته، چون این روایت فتوا داده، یعنی انگار روایت نقل کرده. ففیها کفایتم کفایتم فی الحکم بالاستحباب، در همین فتوای نهایه کفایت است در حکم بالاستحباب. ببینید یک بحثی در رابطه با استحباب هست، اسمشو میگن چی؟ تسامح در ادلت سنن. نوعا فقها در رابطه با استحباب مسامحه میکنن، مثل وجوب حرام خیلی سماجت نمیکنن که باید دلیلش بسیار محکم و قوی و معتبر باشه. میگن مستحب دیگه، مستحب دلیل معتبر نمیخواد. همین فتوای نهایه که کررهایه است در استحباب چیه؟ کافیه. ما به خاطر همین فتوای نهایه میتونیم فتوا بدیم به استحباب اخراج خمس. این یک. و کذالک دلیل دوم و ثانیه فتوا سرائر، که این سرائر مال کیه؟ ابن ادریسه. ابن ادریس هم از اون مجتهدین محتاطی است که تا یقین نکند به مسئله به این زودی ها فتوا نمیده. خودش هم مجتهد واقعی بودا. میگن ابن ادریس فحل العلماء است. از زمان شیخ طوسی تا ابن ادریس حدود قریب 250-300 سال فاصله است، حالا دقیقا نمیدونم، همین حدودا. و میگن که تا زمان ابن ادریس علما جرأت نمیکردن علیه شیخ طوسی فتوا بدن، و این ابن ادریس فحل العلماء است، آمد کاسه کوزه علما را به هم ریخت. یعنی چه ما مقلد شیخ طوسی باشیم؟ شروع کرد در مسائلی که یقین پیدا کرد علیه شیخ طوسی فتوا دادن، و خوبم شد، خدمت بزرگی شد که داشت اجتهاد در شیعه مثل سنیامون شد که از ابو حنیفه و مالک و شافعی و حنبلی تقلید میکنن علمای سنیا، جرأت ندارن خلافشون فتوا بدن، داشت مثل همین میشد در میانش فقهای شیعه، که از اون تاریخ به بعد مخالفت با شیخ طوسی مرسوم شد و فقها نترسیدن با شیخ طوسی مخالفت کنن. یه همچه سرائری آمده فتوا داده به استحباب چی؟ استحباب اخراج خمس. و کذال که فتوا سرائر ما عدم العمل فیها الا بالقطعیات، در حالی که ما میدونیم که مرحوم ابن ادریس در سرائر عمل نمی کند مگر به قطعیات. حتی سرائر یعنی فی المستحبات ها، حتی در کتاب سرائر مرحوم ابن ادریس تا قطع نکند به استحباب هم فتوا نمیده. پس معلوم شه که دلیل محکمی داشت. علاوه از اینها، یعنی بعد از این دو مسئله، یمکنه ان یستدل علی الاستحباب بالموثقه. این بالموثقه متعلقه به یستدل یا یستأنس، یعنی به دوتاش هم متعلقه. بالموثقه یعنی روایت موثقه. چیه روایت موثقه؟ المسئول فیها ان عمل السلطان یخرج فیه الرجل. از امام سوال میکنن که آقا ما چطور بریم برای سلطان جائر کار کنیم، عملگی کنیم، پول بگیریم، خیاطی کنیم، بنایی کنیم، کارگری کنیم، پول بگیریم، چطوره؟ قال علیه السلام لا، نکنید این کار. الا ان لا یقدر علی شیء یاکل و یشرب، مگر اینکه واقعا محتاج باشه، هیچی پیدا نکند بخورد و بیاش آمد. ولا یقدر علی حیلتن، چاره دیگری هم نداشته باشه، از راه ناچاری برای اداره معاش خود، برای اینکه معاش خودش اداره کند، میتونه بره این کار بکند. حالا فاین فعل، اگر رفت این کار کرد، فسار فی یده شیئون، اگر از سلطان در برابر عمل خودش پولی گرفت، چه کار کنه؟ فلیب اس به خمسه الى اهل البیت، باید خمسشو بده بعدم بخوره. اگه 100 تومن اجرت گرفت، 20 تومنشو بده، 80 تومنشو بده بخوره. با این روایت میشه استدلال کرد. بابا این روایت که در آره جایزه نیست، در رابطه با اجرته. میگه میدونن فإن موردها و این کان ما یقفی یده به ازای العمل، مورد روایت اگرچه درباره جایزه نیست، درباره اجرت در برابر عمله، الا ان الظاهر عدم الفرق بینه و بین ما یقفی الید علاوه الجایزه. ظاهرا که چه فرق میکنه؟ پولی به دست آدم آمده، به دست این شخص آمده از طرف سلطان، حالا در رابطه با اجرت حضرت میگه خمس بده، در رابطه با جایزه به طرف الاولا باید بده، چون در اجرت یک کاری کرده بنده خدا، زحمتی کشیده، در جایزه به طرف عمده اینه که اونی که از طرف سلطان آمده به اعتبار شبهه‌ای که درش هست باید خمس داد. از این روایت استحباب استفاده میشه. باز و یمکن ان یستدل له ایزن، ممکنه به استحباب خمس استدلال کنیم به ما دل علی وجوب الخمس فی الجایزه مطلقا. روایاتی داریم که مطلقا از ببینید آقا از سلطان جائر بگیریم، از پدر بگیریم، از مادر بگیریم، از هر کی بگیریم جایزه خمس داره، جایزه به دست انسان از هر جای رسید باید خمسش بده. روایت داره که واجبه، الا اینکه بر وجوب این خمس احدی از فقها فتوا ندادن. چون احدی از فقها بر وجوب این خمس فتوا ندادن، گفتن مستحبه، او وقت مستحبه، پس به جایزه خمس دادن. شوانکان جایزه من الجائر باشد یا من العادل باشد. و یمکن ان یستدل لایزه بما دل علی وجوب الخمس فی الجایزه مطلقا و هی عدت اخبار که مذکورت فی محلا زیاد این اخبار کل اخبار علی الاستحباب. توجه کن ثم ان المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم علیه السلام من قبول الجائزه به تزویج عزاب طالبین لعلا ینقطع نسلهم و من غیره، اونی که استفاده میشه از روایتی که در درس قبلی خواندیم که امام کاظم سلام الله علیه میفرماید عذر میارد بر این مسئله که میدونید چرا من از بنی العباس جایزه را قبول میکنم، عذر امام کاظم اینه که جایزه را قبول میکنم تا عذاب طالبیین را، طالبیین یعنی عذاب اهل بیت عصمت و انقلابیون را، من به اینا را تزویج کنم، زن دختراش شوهر بدم، پسراش رو زن بگیرم براشون و امثال اینا. این روایت در همین بالا اونوز خواندیم، توجه کردید. لعلا ینقطع نسلهم، حضرت فرمود من این کار میکنم تا نسل اینا قطع نشه. از این روایت و از غیر این روایت، این روایت در بالای صفحه در خط اول، لولا اینی ارا من ازوجه بها من عزاب آل ابی طالب لعلا ینقطع نسله ما قبل لعلا ینقطع نسله ما قبل تو ابدا. اگر این مسئله نبود این جایزه را قبول نمی کردن. در اینجا از این روایت معلوم میشد که چه معلوم میشه؟ ان الکراهه ثم ان المستفاد، این است که ان الکراهه ترتفع به کل مصلحتن، کراهت اخذ جایزه برداشته میشه با هر مصلحتی. چه جور مصلحت؟ که هیه این مصلحت اهم فی نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهه. و یمکن ان یکون اعتذار امام کاظم علیه السلام اشارتن الى انه لولا صرفها فی ما یصرف فیه المظالم المردوده لما قبلها. شاید اشاره به این باشد که اگر این مال مشتبه را که مجهول المالک دیگه، مجهول المالک را مثل رد مظالم باید در کجا مصرف کرد؟ در میان فقرا و مساکین و محتاجین. اگر این مجهول المالک را در جای رد مظالم مصرف نکنیم نمیشه قبول کرد. شاید هم اشاره به این باشه، و شاید هم اشاره به این باشد که لولا صرفها فیما یصرف فیه المظالم المردوده، اگر صرف نکند انسان این مال مشتبه را، این جایزه را در مظالم، در محلهای مظالم مردوده یعنی رد مظالم، لما قبلها. پس فیجب واجبه او ینبغی یا لاقل مستحبه که ان یأخذها جایزه را انسان از سلطان بگیره ثم یصرفها فی مصارفها، بعد بره در مصارفش مصرف کند. البته و هذه الفروع كلها بعد الفراغ عن اباحت اخذ الجایزه، این در صورتی که اصل اخذ الجایزه را ما بگیم چیه؟ مباهه. حالا مباه است، مکروهه، و بعد از کراهت هم چه کار کنیم؟ تا کراهت برداشته بشه. ولی والمتفق علیه من صورها، اونی که اتفاقی از صور اباحه، یعنی از صورتهای اخذ الجایزه چند جا اتفاقا جایزه، جایزه را از سلطان گرفتن چند جا جایزه؟ یک، صورت عدم العلم بالحرام فی ماله اصلا، یکی اونجاییست که اصلا یقین نداشته باشیم که سلطان مال حرام داره یا نداره؟ یقین نداره، نمیدونیم، اصلا نمیدونیم که سلطان مال حرام داره یا نداره. در اونجا اخذ جایزه اتفاقیه که حلاله. یک، اول علم، اینا را دقت کنید ها، اول علم به وجود الحرام ما کون شبه غیر محصورتن، یا میدونم حرام درش در میان اموال خزینه بیت المال یه حرامی است، ولی در میان میلیارد ها تومن پول میدونم 5 تومنش حرامه، اما این همه پول شبه غیر محصور است، در اونجا مخصول جایزه مسلمن جایزه. این دو. سوم، او محصورتن من ملحقتن به غیر المحصوره الا ما عرف، یا اگر شبه محصوره است ملحق به غیر محصوره است. شبه محصوره ملحق به غیر محصوره کجاست؟ اونجاست که اطراف شبه مورد ابتلا نباشه. من میدونم این 10 تومن را که به من داد دیگه ما بقی اگرم حرام باشد مسلما سلطان به من نخواهد داد، ما بقی که مورد تصرف من نیست، در اینجا هم جایزه. این سه، پس سه صورت جایزه. ولی و این کانت شبه محصورتن به حیث تقتضی قاعدت الاحتیاط لزوم الاجتماع عن الجمیع، اگر شبه محصوره باشد به طوری که من میدونم، ببین آقا اینجوره، در سلطان فرض کنید که در هر سال به من جایزه میده، بین اموال سلطان یا اون مالش حرام بود یا این مالش حرام بود، اون مالش رو پارسال به من جایزه داد، این مالش هم امسال میخواد من جایزه بده، هر دو شبه چی میشه؟ مورد ابتلای من محصوره هم هست. اگر شبه محصوره به طوری باشد که قاعده احتیاط مقتضی لزوم اجتناب از جمعی باشد، چرا لزوم اجتناب؟ لقابلیت تنجس تکلیف بالحرام المعلوم اجماعا، چون در این صورت قابلیت دارد، علم اجمالی منجز تکلیفه، من علم اجمالی دارم یا 10 تومنی که پارسال عید از سلطان گرفتم حرامه یا 10 تومنی که امسال گرفتم حرامه، اینجا میشه چی؟ تنجز تکلیف میاد. علم اجمالی منجز تکلیفه، منجز تکلیفی یعنی چه؟ یعنی حرام رو باید اجتناب کنن دیگه. علم اجمالی میگه یا اون حرامه یا این حرام، از هر دو اجتناب کردن بر من لازم میشه. فظاهر جماعت در این صورت، یعنی و این کان شبه محصورتم اینجوری، فظاهر جماعت المصرح به فی المسالک و غیره الهل، ظاهر ادعی که به طوری که شهید سانه در مسالک و دیگران نقل کردن در همین صورت هم گفتن جایزه، نمیدونیم چرا. و عدم لحوق حکم شبهت المحصوره هنا، گفتن شبهه محصوره حکمش در اینجا نمیاد، علم اجمالی در اینجا منجز نیست. حالا نه سب کنه، اون یک مثال بود من گفتم، حالا پارسال نباشه، شاید نخوردم هم تو نگه داشتم، پس پارسالی را گرفتم نگه داشتم، امسالی هم نگه داشتم. اون مثال همین دیگه. قال فی الشرایط، دقت کنید، جوایز سلطان الجائر این علم تحرامن به اینها فهیه حرامون، اگر به اینه، یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی نه، علم تفصیل اگر داشته باشه که این حرامه حرامه، غیر از این برات حلاله. این علم تنهو حرامون بینها، این علم تحرامن بینها و یارامون و نحوهو ان نهایت الاحکام. شیخ دوسی در نهایه هم این همین عبارت فرموده و دروس مرحوم شهید در دروس و غیره ما. قال فی المسالک، مسالک در شرح این عبارت ها فرموده که التقید بالعین، علما که فرمودن این علم تحرامن بینها، اشارتون بر این که الا جواز اخذها، جایز اخذ کردن. و این علم ان فی ماله مظالم، اگرم بدانم در مال سلطان مظالمه، اما اینی که به من داده یقین ندارم مظالمه، اشکال نداره. و این علم ان فی مالها مظالم، فی مال سلطان مظالم، کما هو مقتضا حال ظالم، کما اینکه مظالم داشتن مقتضای حال ظالمه دیگه، هر ظالمی در مالش مظالمی هست. پس فلا یکون این مال ظالم حکمه حکم المال المختلط بالحرام، پس این جایزه ای که از سلطان میگیرم اگرچه یقین داشتم سلطان مال حرام داره، ولی این جایزه من حکمش حکم مال مختلط به حرام نیست. در چی مثل اون نیست؟ فی وجوب اجتناب الجمعی، در اینکه من هیچ کدوم میشه نمیتونم بخورم، اینجور نیست. در مال مختلط به حرام دلیل داریم که یقین دارم پدر من یه مقدار از مالش حلال بود، یه مقدار حرام، به من ارث مانده، نمیتونم دست بهش بزنم مگر اینکه خمسشو بدم. ولی جایزه از سلطان اینجور نیست. چرا؟ چرا اینجور نیست؟ لنس علی ذلک، چون روایت داریم بر این مطلب. اقول لیس فی باب فی اخبار الباب ما یکون حاکما علی قاعده الاحتیاط علی ذلک. در روایت لیس فی اخبار الما ما یکون حاکما علی قاعده الاحتیاط فی الشبهه المحصوره. ما در روایات چیزی بالخصوصی نداریم، این شیخ میگه ها، شیخ انصاری میگه، چیزی بالخصوصی نداریم که حاکم باشد بر قاعده احتیاط در شبهات محصوره، بل هی مطلقتون، روایات ما مطلقه. اقصاها، نهایت اون روایت، اقصاها یعنی مهمترینش و نهایت اون روایات، کونها من قبیل کونهم علیه السلام کل شیء لک حلال و کل شیء فی حلال و حرام و ولک حلال. نهایت مسئله اینجور روایات دیگه، هر چیزی بر شما حلاله، یا هر چیزی که در اون احتمال حرام و حلال است بر شما حلاله. نهایت مطلب این گونه روایاته و این گونه روایات هم با قاعده احتیاط تخصیص میخوره. اینو میخواد بگه، نهایت مطلب این روایاته، در حالی که واوالی است و قد تقرر حکومت قاعده الاحتیاط علی ذلک، در اصول ثابت شده، تقرره یعنی ثابت شده، محرز شده که قاعده احتیاط بر اطلاقات کل شیء لک حلال حاکمه. حاکمه یعنی چه؟ یعنی اونها را تقیید میزنه، قید میزنه. پس فلابد دهینه زن من حمل الاخبار علی موردن، پس ما ناچاریم اخبار مطلق را حمل کنیم به جاهایی که، در مواردی که لا یقتضی القاعده لزوم الاجتناب عن، قاعده احتیاط لزوم اجتناب را اثبات نمی کند. مثل کجاها؟ کشبهت الغیر المحصوره، اونجا قاعده احتیاط نیست. یا اول محصورت التي لم يكن كل من محتملات مورد ابتلاء المكلف، یا شبهه محصوره ای که تمام اطرافش مورد ابتلاء مکلف نیست، اونجا هم قاعده احتیاط نمیاد. او الا ان ما يتصرف فيه الجار بالاتا يجوز اخذه، یا بگیم بابا این روایات میگن که هر چیزی که جائر تصرف میکند و خودش میده به من، سلطان دست به جیبش میکنه پول میده به من، یجوز اخذه. چرا؟ حملن تصرف علی الصحیح، بالاخره جائر مسلمانه دیگه، ولو جائر مسلمانه، حمل فعل المسلم بر صحیح اینه که این آقا که از جیبش پول داد به من، حتما از پولهای حلالش بود داد به من، من که یقین ندارم از حرام، همین که داده یدش یده چیه؟ اماره بر صحته. یا از این باب بگیم اول ان تردد الحرام بین ما ملکه الجائر و بین غیره من قبیل تردد، این تقریبا تکراره، بین مبتلی به المکلف و بین ما لم یبتل به، یا این که سلطان جائر از این جیبش به من پولی داد و من میدانم در جیبهای سلطان مال حرامی هست، از یه جیبش پولی به من داد، خب اون جیبشی که به من نداد که، من مبتلا به من این جیبش بود که به من پول داد، اون جیبش که طرف شبهه هست مبتلا به من نبود، پس این شبهه محصوره مثل شبهه چی میشه؟ غیر محصوره میشه، جایزه. یا اینجور بگیم پس فلا یحرم به و مال و عجز الجال تملیکه اضافه است، فلا یحرم قبول ما ملکه، چون از این جیبش به من تملیک داده حرام نیست قبول کنم. چرا؟ لدوان الحرام بینه و بین مالم یعرض لتملیکه، چون امر دائره، این که حرام آیا این پولیست که به من داده یا اون پولیست که سلطان در معرض تملیک من قرار نداده، یعنی به من نداده. پس فتکلیب بین اجناب عن الحرام الواقع، در اینجا چون یک طرف قضیه مورد ابتلاست و یک طرف قضیه مورد ابتلا نیست، غیر منجز علی، منجز نیست، چون منجز نیست پس بر من اجتناب واجب نیست، کما اشار نایله سابقا هم گفت. اما فلو فرز ناموردن خارجن انحاضل وجوه المذکوره، اگر یک جایی را فرض کنیم که غیر از این شبهات باشه، مثلا چی؟ کما اذا اراد اخذ این من مال مقاستن، سلطان از من مالی را گرفته، من زورم نمیرسه از سلطان علنی مالم را بگیرم، ولی میتونم یواشکی دزدکی از خزینهش بدزدم به مقدار حالم، میخوام تقاص کنم. وقتی میرم خودم تقاص کنم، میبینم 3 کیسه اونجا هست، نمیدونم کدوم کیسه مال منه یا کدوم کیسه مال حرام است که از دی بیچاره دیگری گرفته. اونجا 3 کیسه است، وارد انبار شدم شبانه، اطراف شبه مورد ابتلاء منه، هر کدام را میتونم بردارم دیگه. شبه محصور است، در اینجا اجتناب چی میشه؟ واجب میشه، قاعده اجتناب. کما اذا اراد اخذ شیء من مال مقاستتن، یا تقاص نمی کنم، خود سلطان به من گفت برو تو انبارم 10 کیسه است، یکیش از باب جایزه بردار، من خودم میخوام برم بردارم و میدانم 2-3 از این کیسه ها حرامه، نمیدونم کدومشه، اینجا میتونم یکیش بردارم؟ نه، اطرافش به محصوره، همش هم مورد ابتلاء منه، چون از هر کدام میتونم بردارم. او از نلهول جائر، سلطان جائر گفت که برو تو انبار فی اخذ شی من اموالی علی سبیل التخییر، یکی از کیسه ها را بردار. او علم ان المجیز قد اجاز او من المال المختلط فی اعتقادی بالحرام، یا میدانم که خود سلطانم که به من داده یقین داره که یه مقدار از مالش حرامه، و با اینکه یقین داره خودش به مال مختلط به حرام دست داده من داده، پس تصرف سلطان تصرف باطلی بوده به من داده. بناءً علی ان الیده لا تؤثر فیه لما کلف ظاهراً بالاجناف عنه، این ید سلطان در این صورت فایده ای ندارد، حلال نمی کند اون چرا که ظاهراً شرعاً بر من واجب اجتناب کنم. کما لو علمنا ان الشخص اعارنا احد الثوبین المشتبهین فی نظره، ببین مثال میزنه، آقا من در خانه شما را میزنم بدون که بدانم لباس نجس داری، یکی از لباسات بده من میخوام نماز بخونم، شما لباس دادی من نماز خوندم، جایز اشکال نداره، چون ید شما ید مسلمانه، دلالت بر پاکی میکند، توجه کرد. اما اگر میدانم که شما لباساتون یکیش نجسه و میدانم که شما در دادن لباس نجس مبالات نمیکنید، تصرف میکنید، اینجا ید شما موجب نمیشه که اون لباس برای من طاهر باشه، در حرمتم هم همینه. کما لو علمنا ان الشخص اعارنا احد الثوبین المشتبهین فی نظره، میدونیم که این لباس شخصی که آقا داده به ما خودش هم براش مشتبهه که یکی نجسه، فانه لا یحکم بطهارته، به خاطر ید آقا ما نمیتونیم بگیم طاهره. در این 2-3 صورت فالحکم فی هذه الصور به جواز اخذ بعض ذالکه، بگیم در این صورت که بر من مسلمان جایزه از دست سلطان بعضی از این مال را بگیریم، مع العلم بالحرام فیهی، در حال که می دانم که در اموال سلطان حرام است، و طرح قاعدت الاحتیاط فی شبهه المحصوره، و بگیم در این شبهه محصوره قاعده احتیاط را بندازیم کنار و بگیم جایزه گرفتن، اینجور حکم فی غایت الاشکال بل الضعف. فلنذکر النص، پس غایت اشکال، پس اول باید در روایات ببینیم بعدا ببینیم چی میشه. فلنذکر النصوص باشه انشاءالله برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد.